بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل نظریه ای را مطرح کردیم که درباره ملاک حقیقت در مورد ادراکات مطرح شده و این نظریه با نام انسجامگرایی، نظریه انسجام یا انسجامگرایی شناخته شده. بعد از اینکه نظریه معروف که اکثریت متفکرین چه در گذشته و چه در روزگار معاصر به آن معتقدند، یعنی نظریه کاشفیت و مطابقت، که آن را بررسی کردیم، عرض کردیم بعضی نظریه های هم در عصر جدید مطرح شده است به جای اون نظریه مطابقت و کاشفیت، که یکی از آنها نظریه انسجامه، انسجامگرایی. گفته شد که این نظریه در قرن امشاید که 20 توسط بعضی از متفکرین و فلاسفه غربی مطرح شده و در تفسیر این نظریه دو احتمال است: انسجام داشته باشد فکری و نظریه‌ای گزاره‌ای، اگر انسجام داشته باشد این نشان می‌دهد که حقیقت داره، و اگر انسجام نداشته باشد این نشانه این است که خطا و نادرسته. خب حالا انسجام با چه چیز؟ با سایر اندیشه‌ها، با سایر گزاره‌ها. خب با کدام گزاره ها؟ گزاره های چه کسی؟ اندیشه های چه کسی؟ دو تا احتمال مطرحه. یکی این که با اندیشه های خود فرد، خود پژوهشگر، یعنی اگر یک نظریه جدیدی، یک گزاره ای، قضیه ای، فکری مطرح کرد که با اندیشه ها و نظریه ها و گزاره های قبلی او سازگاری داره، این می شود حقیقت. و اگر نه، اگر مخالفت داره، می شود خطا و باطل. آیا این هست؟ این یک احتمال است. بیشتر به نظر میاد این مرادشون هست. احتمال دیگر این است که نه، این با گزاره های بشری، نه فقط خود این فرد، بلکه با مجموعه گزاره های بشری هماهنگ باشه. اون وقت باز اینجا دو تا احتمال هست: با گزاره های بشری در طول تاریخ، یا گزاره ها و اندیشه های بشری در یک زمان، در همون زمانی که این پژوهشگر نظریه پردازی می کند. این احتمالات در مورد این نظریه است، چون مبهمه، تصریح گویا نکردن که کدام مراده، لذا گفتن که اولین سوالی که ما، یا اولین در واقع اشکالی که مطرح می شود این است که این ابهام داره. وقتی که ابهام داره، علل قاعده احتمالات مختلف رو باید دربارهش مطرح کنیم و بررسی کنیم. حالا از این احتمالاتی که عرض کردیم، اگر مراد انسجام و سازگاری یک فکر، یک گزاره با گزاره های بشری در طول تاریخ باشه، که این یک ملاک عقیمی است، چون چنین موردی یافت نخواهد شد که ما یک فرد پژوهشگر گزاره ای و نظریه جدیدی، نه بدیهیات، اولیات، نه، یعنی در پژوهشش، در جهان شناسی، در طبیعت شناسی، در انسان شناسی، هر جا، در هر حوزه ای یک نظریه جدیدی را مطرح کنه، و این با همه نظریه ها و افکار بشری از اول تاریخ تا حال هماهنگ باشه، این امکان نداره. چون اجمالا می دانیم که در بین نظریه های بشر، افکار بشر، اختلافات فراوانی وجود داره، تعارض هست، تناقض. پس اگر این احتمال باشه که خیلی بعیده که آمده باشن این را ملاک حقیقت گرفته باشن، که اگر فرض کنیم باشه که عقیم، و اگر نه مراد با افکار و گزاره ها و اندیشه های بشری همان زمان، نه زمانهای قبل، یعنی حرفی که نظریه‌ای که یک انسان مطرح می‌کند به شرطی یا در صورتی حقیقت دارد که با همه نظریه‌های اون زمان سازگار باشه. این هم مثل همون اولیست، یه خورده درجهش از اون خفیفتر هست، اما این که بخواهیم به یک چنین نتیجهی برسیم با توجه به اختلافات فراوانی که بین افکار و مکتبها و صاحب نظران وجود داره، این توافق و انسجام نشدنیست. عملا نمیخوایم بگیم امتناع مثلا ذاتی داره، اما عملا وقوعا چنین چیزی حاصل نخواهد شد. پس این دوتا احتمال باطله علال قاعده. این هم نمیخوان اینا را بگن، اگر بخوان بگن خیلی حرف واهی و بی اساسیست. پس برمیگردیم به چه؟ برمیگردیم به اون احتمالی که مراد از انسجام، انسجام و سازگاری با سایر گزاره ها و نظریه های خود این فرد باشه. خب این یه حرفیست تا یه حدی معقوله، حرفیست از این جهت معقوله که بله، انسان پژوهشگر وقتی به یک نظریه جدیدی میرسد، این نظریه با نظریه های پیشین او سازگار باشه. اگر سازگار بود اون وقت میفهمیم که این مثلا حقیقت داره. این اشکالش چیست؟ اگر این را مرادشون این باشه، ملاک حقیقت، اینی که عرض کردیم باشه، یک اشکالش این است که خب نسبت به اون اولین گزاره‌ای که این فرد بالاخره از یه جای شروع کرده، و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از یک جای این زید، این شخص از یک جایی به فکر کردن شروع کرده و به اولین گزاره دست یافته است. خب از کجا معلوم می شود که اون اولین گزارهش درست بوده؟ ملاک انسجام جواب نمیده، یعنی جامع افراد نیست این معیار، این ملاک. حقیقت آن است در مورد ادراکات، حقیقت آن است که با سایر ادراکات و گزاره هایی که انسان دارد با اونا همخوان و سازگار باشه. خب این حالا اول کاره، گزاره ای نیست تا بخواهیم سازگاریش را با او بسنجیم، مگر اینکه نکته ای که اونجا از هم آیه سیفی اشاره کردن، حالا اگر اینها برگردن بگن نه، ما این که گفتیم سازگار باشد، ببخشید اشتباه در تعبیر شد، ناسازگار نباشد، به جای این که بگویم ملاک حق بودن یک ادراک و یک گزاره آن است که با گزاره های پیشین سازگار باشد. چون اگر موجبه باشه، به صورت این قضیه موجبه باشد، ثبوت شی برای شی فرع ثبوت مثبت له میشه، یعنی یه موضوعی میخواد باید قبلا یه گزاره ای باشه. اما اگر به صورت سالبه بگوین، بگن ملاک ما موجبه نیست، نه موجبه محصله، نه موجبه معدولت المحمول، نه، بلکه سالبه محصله است، یعنی حقیقت داشتن یک ادراک و یک قضیه، یک گزاره آن است که چه باشه؟ چه باشد؟ نه، نباشد هست، نه اینکه باشد. لم یکن، عرض می شود که مخالفن و معارضن لغیرهی من الادراکات، اینطوری ها، لم یکن مخالفن و معارضن اگر اینجوری بگن اون وقت قضیه میشه سالبه. این که ناسازگار نباشد دو حالت پیدا میکنه، قبلش ادراکی باشد و این ناسازگار نیست، یا نه اصلا چیزی نیست ولذا ناسازگار نیست. همین که ناسازگار نیست آیت الحقیقه، مگر اینکه برگردن اینطوری بگن، یعنی اگر اینطوری برگردن تعبیر رو عوض بکنن خلاف ظاهر کلامشون هستا. ما داریم دیگه همه احتمالات رو شقوق رو تصویر میکنیم و خلاف ظاهر این گفتاره که وقتی میگوین انسجام، انسجام یعنی سازگاری، مثلا کلمه انسجام بار ایجابی داره، اثباته، توجه میفرمایید. حالا این را تفسیر بکنیم بگیم نه، انسجام یعنی ناسازگار نباشد، نامنسجم نباشد، این خلاف ظاهره. ولی اگر کسی احیانا من به حرف اونا کار ندارم، یه نفر بگه من به حرف اونا من کار ندارم، این یک قرائت جدیدی است از انسجام. اگر نمیتونیم که جلو افراد رو بگیریم بگیم نه شما حتما همون رو بگو، میگه خیلی خوب اشکال شما بر اون وارده، من این رو عوضش میکنم. مراد من که میگم انسجام گراوی نوین، نمیگن مثلا نئو دکارتی ها، نئو کانتی ها، نئو فلان، نئو صدرایی، نمیگن نو صدرایی، میگن نئو انسجام گرایی، یعنی یک انسجام گرایی جدید مدرن. من این را تعبیرش رو عوض میکنم، میگم که مراد من این است که ناسازگار نباشد، کما اینکه در بحث‌های دینی علمای ما این رو دارن که اگر بخوایم ببینیم، حالا انشالله بحث‌های بعدم به اینو باید بپردازیم، در علم دینی آیا شرط هست موافق باشد با آورده ها و داده ها و معارف دین؟ باشد، موافق باشد، یعنی باید احراز کنیم که موافق باشد، یا همین که مخالف نباشد یکی؟ این ما با این سر و کار داریم، آینده باید این رو بررسی کنیم که ملاک دینی بودن یک نظریه مثلا طبق این معیار که بگوییم داده ها و آورده های وحچه هست با اونا بسنجیم، حالا باید مطابق اونها باشد یا نه همین مخالف نباشد کافی است، اما از این که مطابقت رو احراز بکنیم یا نکنیم، یعنی این حرفی نیست که خیلی سر بالایی باشه، چون ما هم بعدا این رو داریم. پس اگر کسی انسجام گرایی را اینجوری معنا بکنه، بگوید مراد من این است که ناسازگار نباشد، خب این دیگه این شمول داره، یعنی اولین گزاره ای هم که او بهش میرسه، اولین گزاره اش خصوصیت را دارد، ناسازگار نیست. حالا ناسازگار نیست به منتها به صورت سلب به انتفاع موضوع، یعنی هنوز ادراکی قبل از اون ندارد که این بخواهد با اون ناسازگار باشه. پس اگر اینجور بگه این اشکال قابل دفع است، این اشکالی که الان وارد کردیم قابل دفع، منتها یک اشکال دیگری مطرح می شود. مخواستم حالا همین رو بگم. بله حالا همین رو خواستم، اون جناب آقای سیکی هم اون جلسه قبل اشاره کردم، شما تشریف نداشتید اون جلسه ظاهرا، قبلا جلسه قبل نبودین شما؟ چون قبل و ما قبل قبل و اینا شما رو زیارت نکردم الان ظاهرا. بله خیلی خوب، از شاید خدمتون که بله، حالا اگر این اشکال هر شد یک اشکال دیگه وارد میشه. چرا؟ اگر به صورت سالبه یه محصله باشه، قضیه سالبه دیگه از اول حاشیه عبدالله که میخوانیم، کبرای در منطق، از کبرای در منطق که میخوانیم تا حالا الی یوم هذا گفتن که سالبه محصله، قضیه سالبه یستق، یستق به چه چیز؟ به انتفاع الموضوع دیگه. سالبه دو تا صدق داره، هم موضوع داشته باشه و این محمول نباشه، به انتفاع المحمول مع فرض الموضوع، هم به انتفاع الموضوع دیگه. برای در هر دو صورت هم شاید که لیس زیدون به قائمن، خلا اصلا زیدی هنوز نیست. مثلا شما فرض کنید که نسبت به نوه خودتون بگوید نوه من، که شاید اسمش مثلا فرض کنید که حسین باشه، نوه من که حسین است، این دروغ نمیگوید، این قضیه شما صادقه. لیس به اینکه دروغ بگه، دروغ نمیگوید ها، چون هنوز وجود ندارد که بخواد دروغ بگه، عیب نداره. حالا اگر نوه‌ای داشته باشید که الان وجود داشته باشد، یا به شما که نوه نمیخوره، پس فرزندی داشته باشید، این فرزند شما بگوید دروغ نمیگوید، این به انتفاع محموله، یعنی موضوع داره محمول نداره، یا نه موضوع داره نه محمول، قضیه سالب است دیگه، درسته. منتها شما یک سوالی میتونید از بپرسید، اون چیه؟ اون اینه که خب خود این حرف شما، خود این خودش یک گزاره است دیگه، این خودش یک حکمه، یک گزاره است، یک ادراکه، یک تصدیقه، بله؟ همین که میگویید ملاک حقیقت داشتن ادراک آن است که ناسازگار با ادراکات دیگر نباشد، یا بگویید سازگار باشد، این حالا این اشکالی که میخوام بکنیم به هر دو وارده ها. خب میگیم که خود ملاک این این حرف شما حقه یا نه، این سخن شما حق است یا باطله، این حرفتون ها. خود این گزاره ای که میگویید حقیقت یعنی سازگاری یا ناسازگار نبودن، خود این بالاخره درسته یا نادرسته؟ این گزاره است دیگه. شما میگید درسته، که خب ملاکش چیه؟ ملاک این چیه؟ خود شیخ ها با خودش نمیسنجن که. نه، شما باید قبلا سازگاری را یا ناسازگاری را به عنوان یک ملاک مدلل کنید. اگر سازگاری نشانه حق است، به دلیل اینکه سازگاری نشانه حق است، این میشه دور یا تسلسل، یکی از دو تا پیش میاد دیگه. سازگاری نشانه حق است، میگیم چرا سازگار بودن گزاره ای با گزاره های دیگر نشانه حق است؟ میگید چون سازگاری با گزاره های دیگر نشانه حق است، یعنی خود این انسجام را یک امر مسلم باید بگیرید دیگه. اگر بگید این دیگه بدیهیه، مثلا دعوی بداهت کنید، بگید دیگه این واضحه، مثلا دیگه از ما دلیل نخواهید. خب اگر اینطور بگه چه میشه؟ اگه گفتی اگر به ما برگرده ها فرزند بگه آقا این دیگه یک امر واضحی است، از واضحاته، از بدیهیاته، اون وقت بله؟ آره، یعنی بداهت. اگر گفت بدیهیه، حالا اینا نکات ظریفی است دیگه تو این بحث‌های معرفت شناسی. اولا بحث بداهت و عدم بداهت مربوط به مقام ثبوت نیست، این نکته ای که آقا فرمان بخاطر این است، مربوط مقام اثبات و احرازه. مقام ثبوت رو نمیشه با بداهت حل کرد، چون بدیهیات هم خودشون، آیا این که دو به علاوه دو مساوی چهار است، ولی بدیهیه، ولی خب بدیهی آیا حق است یا نه؟ ملاک میخواد. بدیهیات هم ملاک میخواد. بله، بدیهیات در مقام اثبات که مرحوم شهید مطهری میفهمن معیار خطا، نه ملاک. ایشون فرق گذاشته کلمه ملاک را به مقام ثبوت به نفس الامر میبره، معیار را به مقام اثبات و کشف و اماره و نشانه. خب اولا بداهت هم خودش ملاک میخواد. تازه حالا اگر اینا نگیم، حالا این اشکالی که کردیم که بدیهی هم خودش ملاک میخواد، بگیم نه، بداهت خودش خود معیاره. دقت بکنید عرضم، اگر کسی گفت نه آقا بداهت خود بسنده و خود معیاره، لا یحتاج الا ملاکن آخر، اگر فرض کنیم که این حرف رو کسی بگوید، اون وقت اشکال چی میشه؟ اگه گفتید به این نظریه ها، اشکال این نظریه چی میشود؟ نگفتیدام. یه بار دیگه عرض میکنم، اگر طرف در مقابل این اشکال ما یا سوال ما چه بود؟ این که میگویید انسجام نشانه حقیقت یا ملاک حقیقت است، خود این حقیقت است یا نه؟ خود این که انسجام یک گزاره با گزاره های دیگر ملاک حقیقته، خود این آیا حق است یا باطله؟ میگه حقه. میگیم خب خود ملاک این چیه؟ ملاک این که انسجام نشانه و ملاک حقیقت است، چه میگید؟ چون انسجام ملاک حقیقت است، پس انسجام ملاک حقیقت است، این که میشود دور. برگرده به ما بگوید آقا این بدیهیه. اگر برگشت به ما گفت بدیهیه، ما دو تا حرف داریم، یکی همین حرفی که حالا عرض کردم که مقام ثبوت و اثبات خلط نشه، حالا از این بگذاریم، از این موشکافی دقیق که ثبوت و اثبات با هم فرق میکنه، بگیم فرق نمی کنه، اما چه اشکالی بر این وارد میشه؟ اگه گفتید آه جزاک الله، نگاه کن اینها، این نقض کرده حرف خودش را. پس ما نمی توانیم بگوییم ملاک الحقیقه مطلقا، این نسبی میشه اون وقت، یعنی حرف ایشون دیگه مطلق نیست، حداقلش این است که ما یه ملاک دیگری هم پیدا کردیم، یعنی که نه برای حقیقت بودن گزاره های ما و اندیشه های ما، ما دو تا ملاک داریم، یکی ملاک بداهت است که کل ما کان یک حکمی یک ادراکی بدیهی میگیم دیگه حق، دیگه شما از ما سوال نکن، این خودش شد یک ملاک. یکی هم ملاک انسجامه. پس نگویید ملاک الحقیقت مطلقا انسجامه، نمیتونید این رو بگید، باید شما دو ملاکی بشید، ثنوی به اصطلاح فکر کنید، نه یگانه، حداقل این اشکال برش وارده. پس این که انسجام گرایی مطلقا ملاک الحقیقت است، این یک ضربه ای خورد، این مقید شد، نه خیر نسبی شد، نه انسجام گرایی ملاک حقیقت است الا در اون نخستین گزاره ها، اون یه ملاک دیگری میخواد. حالا اون ملاک چه است؟ مثلا میگه بداهت. دقت میفرمایید؟ این حداقل اشکال تا اینجا اینه. خب حالا از اینا عبور کنیم، این اولین بررسی بود که چون مبهمه، چون گفتیم مبهمه، این شقوقش رو بگیم، بعضی شقوقش باطله، بعضی شقوقش قابل دفاعه، با این کیفیت که عرض کردیم. خب حالا یک اشکال دومی وارد شد آخر جلسه قبل، گفتیم تا سریع گفتیم دیگه رد شدیم، اون چی بود؟ آه. نگاه کنید، خود به عرضم دقت کنید، به این آیانی که طرفدار انسجام گرایی هستن میگیم برادر من یا خواهر من، حالا ممکنه خواهر باشه فرق نمیکنه، حالا البته کلمه برادر اینجا که میگیم به جای خواهرم به کار میده دیگه، مثل یا ایها الذین آمنوا آیه قرآنه، یا الله الذین، نه فقط مردا نیستن، زنا هم هستن، همه هستن، اینا غلبه هست در باب غلبه. حالا وقتی میگیم برادر من یا خواهر منم هست، میگیم که آه جناب عالی که میفرمایید که این انسجام ملاک حقیقته، آیا به افسانه ها و اساطیر شما معتقدید یا نه؟ در بین این اندیشه های بشر افسانه داریم؟ بله آقا افسانه داریم، یعنی القاعده این همه افسانه ها فیلم هم ازش درست میکنن دیگه، افسانه های جمهور میکنن چه و فلان، افسانه هست دیگه، تلویزیون جمهوری اسلامی خودش افسانه های زیاده داره، یا شاهنامه، حالا شاهنامه بعضیش افسانه، رستم و اسفندیار و چه و فلان، خب این افسانه است دیگه. حالا آقا این افسانه است، این واقعیت نداره، درست؟ یا اصلا چیزها مجعولات، حالا یه خورده بیام توی حوزه دین هم وارد بشیم، اخبار جعلیه، حالا این اختصاص به دین نداره، اونجا هست خبر جعل، جعل خبر، یه خبری جعل میکنن، دروغ دیگه، حالا ما چرا توی این بگن دنیای ما هم پر از این چیزا که جعل میکنن میسازن. بله اصلا گاهی دیده که امروز که دیگه ابزار پیشرفته شده، معلوم شد که این یه قطعه هایی مثلا چه میکنن دیگه، برای شکل یه آدمی را در میارن کنار، مثلا فرض کنیم با یه آقایی را، مثلا یه آدم متدینی را شکلش را میکشن مثلا با یه خانم سرلختی، مثلا تعجب همونده اینا دارن با هم دیگه مثلا سلام علیک میکنن، بعد پخش میکنن تا میاد بگو با دروغ بوده دیگه، هیچ آبروی طرف رفت. خب این جعلیات که هست، این مجعولات، درست؟ اینا درسته یا درست نیست؟ خب مجعوله دیگه، اصلا مجعوله اسمش با خودشه، اینا مجعوله دیگه. خب حالا اگر این مجعولات رو دقت کنید، یک سناریو نوشته از یک داستان جدی نوشته از همه گزاره‌هاش با هم جوره، یعنی از اول تا آخر خوب، یا از همون سندسازی هست، دیدید که بعضی احادیث جعلی ممکنه از بهترین راویان که عدلند و چند و اینا جمع کردن بعد یه حدیث ساختن که دیگه کسی شک نکنه، خب این جعلیه دیگه. اگر انسجام ملاک حقیقت باشه، شما باید اینا رو حقیقت بدانید، در حالی که خودتون میگید اینا افسانه است، اینا جعلیه. پس معلوم میشه ما نمیتوانیم با ملاک حقیقت، این در واقع مانع الاغیار نیست، این نظریه، اون اشکال اول این بود که جامع الافراد نیست، اون اشکال اول جامعیت نداشت، چون اولین گزاره ها را یا خود این گزاره را شامل نمیشه، و این حالا مانعیت، مانع الاغیار نیست. باشه، عیب نداره، یعنی حتی جوری بسازه که با اون داده های قبلی هم ناسازگار نباشه، خودش هم سازگار. خب چرا؟ بحث گزاره هاست. ببینید ما یک سلسله ادراکات داریم، تصدیقات داریم، دقت میکنید؟ این تصدیقات و گزاره ها و قضایای ما، حالا اهم از این که مربوط به اعتباریات باشه، حقایق واقعیات تکوینی باشه، هرچه باشه، الان دنبال یک ملاکی هستیم. مثلا ما ملاکمون عام بود، حالا شما اون روزگاه ها تشریف نداشتید، ما روزهای روز در همینجا هفته ها بحث کردیم که بحث کاشفیت و مطابقت با نفس الامر چقدر حرفایی گفتیم. حالا میگم تا آقا حسرت بخوره که آقای منصف بگه عجب ما چطور شد نیامدیم مدتی غیبت کردیم، چه حرفایی زدیم اونجا، چه حرفای خیلی مهمی، نه این که بنده گفتم، حرفای بزرگان رو نقل کردیم که نفس الامری که علمای ما گفتن، فلاسفه ما گفتن، مو در ازش نمیره. با اون تفسیری که علامه حلی و دیگران داشتن، بعد رسیدیم به علامه طباطبایی غیر ذالک، که نفس الامر پوشش میداد هر قضیه ای رو شما بگید، هر قضیه، حتی شریک الباری، حتی ممتنعات، حتی معدومات، نه همه نفس الامر داره دیگه. از این بهتر ببینید شما اینا قدرت تفکر فلاسفه اسلامی هستا، اینجاها معلوم میشه. خدا رحمت کند شهید مطهری، گفتم خدمت شما اونجا که اون بحث معقولات ثانیه رو بررسی میکنه، معقولات ثانیه و اون معمای شناخت اینا، اون وقت میگه اینا از معجزات فکر بشره که فلاسفه ما اینا رو گفتن، غربی‌ها اصلا به ذهنشون نمیرسه اینا. این همه هم بحث کرد، اینا رو بعد ما بالاخره خودمون رو بشناسیم. گفتگوی تمدن‌ها که میگن کسی باید پرچمدار گفتگوی تمدن‌ها باشه که مثل مطهری باشه، یعنی غرب و شرق را بدانه، خدا بدانه، دیگران نه بدانه، ولی یه آدمایی که اینا منفعلن نسبت به غربا، مرعوبن، اینا نمیتوانن سردمدار گفتگوی تمدن‌ها باشن، یعنی در این معامله میبازن دیگه. این مطهری باید باشه، میدوندار باشه، اون وقت اینا را به چالش بکشه، با منطقها به چالش بکشه. اینا نگاه کنید، ما این را بحث کردیم، اون باید جامل افراد باشه، بگه نه آقا من دارم یه ملاکی میدم فقط مال طبیعت شناسی مثلا، این به درد نمیخوره. ما کل ادراکات بشر در هر حوزه‌ای که میخواد باشه. خب پس این مشکل داره. حالا من یک مسئله به ذهنم آن، چون این اشکالات رو وارد کردن، این اشکال رو برایشون وارد کردن، من به این نکته‌ای به ذهنم رسیده خدمتون میخوام عرض بکنم در دفاع از این نظریه و رفع این اشکال. اون چی؟ به عرضم دقت کنید. آن این است که ما تفکیک کنیم ما بین حق و باطل در عقل نظری و عقل عملی، این دوتا رو از هم تمیز بدیم بینشون. ما خودمون این کار رو میکنیم، ما مثلا ما میگیم راست فتنه انگیز را نباید گفت، راست فتنه انگیز، و دروغ مصلحت آمیز میگوییم حق است. راست فتنه انگیز میگوییم چیه؟ میگیم قبیحه و باطله. در این حالی که میگیم راست است، ببینید، هم راست است یعنی مطابق با واقع، هم در این حال میگوییم که باطل است، بطلانش به لحاظ اون عقل عملی، یعنی چون مفسده داره، میگیم طور نیست. یا دروغه، خب دروغه یعنی خلاف واقع دیگه، پس به لحاظ عقل نظری که بحث واقع را بیان میکنه این باطله، دروغ دیگه، اما میگیم که نه چون مصلحت داره، نجات جان مؤمن برش هست، نجات جان نبی هست، ولی هست، چه بنابراین این خوبه، حسن داره و از این جهت حقه. حالا اگر این انسجامگراها راجع به این مجعولات عرض میکنم، راجع به این مجعولات و افسانه ها، ما گفتیم آه شما خودتون قبول دارید که اینا جعلی و افسانه است، میگه بله به لحاظ عقل نظری اینطوره، من با شما موافقم، اما به لحاظ عقل عملی چطور؟ حالا یه افسانه درست کردن، یه فیلمی هم روش ساختن، خیلی آدمها را شجاع بار میاره، آدمها را امانتدار بار میاره، آدمها را راستگو بار میاره، یعنی یه سلسله ارزشها را در همین قالبی که واقعیت نداره نمایشنامه نوشته است، فیلم درست کرده است، خیلی هم اثر میگذاره، یه قهرمان درست میکنه دیگه. همین هم قصه حیوانات و اینا، اصلا این چی کلیله و دمنه چطوره؟ حیوانات که با هم دیگه اینجور بحث که نمی کردن، صحبت که نمی کردن، روباه و خرس و شیر و چه و فلان، الان هم تو همین تلویزیون اینا هم همین چیز هست، این برنامه هست مربوط به بچه هاست، شبکه هست پویا نمایی میبینید اصلا هیچی نیست دا. هم با رنگه ولی که ما هم بنشینیم پاش نگاه میکنیم باورمون میشه. مثلا یه قصه ای درست میکردن، حالا من تلویزیون گاهی نگاه میکنم دیگه، بچه ها نگاه میکنن، گاهی ما هم تصادفا بیرسیم خب نگاه میکنیم قشنگ. همیشه مثلا این داستان پوریای ولی، با یه داستان پوریای ولی بوده، یه کاری کرده که اون قهرمانه را که رفته بود هندوستان میخواست باش کشتی بگیره، دید مادرش دارد گریه میکند و هی دعا میکند که این پیروز بشه. بالاخره جوان مردی کرد در میدان مبارزه، خودش را شل گرفت، حضور شد که این مادره خوشش بیاد، خوشحال بشه. این شد پوریای ولی، یعنی همه فهمیدن که پوریای ولی جوان مردی کرد، یعنی نفسش رو کشت. پهلوان این نیست که طرف به خاک بماله، نفس خودش رو بخواب، این نفسش رو به خاک مال. حالا یک چیزی تو این شبکه پوریا درست کردن برای بچه‌ها، یک سلسله وار. همش دنیا نامش دستا، همش به صلاح دیگه تخیلی ها، ولی انصافا هر موردی که این تخیل درست می‌کرد، این پوریای ولی قهرمان. مثلا یه چند موردش من برخورد کردم، دیدم که مثلا هر جا کم میاره با یک یا علی مدد، با یک یا علی مدد ها، هرچی اون رقیبش زور میزد، تلاش میکرد، چه میکرد، ولی این نهایتا با اخلاصش ها، با اخلاصش مثلا فکر طرف را میخون با اخلاصش، این میفهمی که اون چی میخواد بگه با اخلاص ها. این خیلی درس داره، یعنی 100 تا سخنرانی شما بکنید برای اخلاص چقدر مفید است، نمیدونم جوان مردی چقدر مفید است، مثل این که این داره نشون میده، میبینه ها، بچه داره اینا بلعیان میبینه، مشاهده میکنه، اصلا تو ذهن آدم نمیاد که این جعلی باشه، کاملا خیال میکنه واقعا الان پوریای ولی است و اون وقت هم توی اون کوری آهنگاری داره کار میکنه. من خدا زهر زحمت کش هم هست، مثلا این درویش ها و این کلاش ها و این هم نیست، این یه آدم زحمت کشیه، کوری آهنگاری داره، در کوری آهنگاری وایساده، پهلوان هم هست، یعنی توی زورخونه هم میره و این آدم مثبتیه دیگه. مقصود این که بگید به لحاظ عقل عملی دالت دارد یا نافع است، مثل همین تخیلاتی که خیلی سازنده است، خب این چه اشکال داره؟ ما هم میگیم که به لحاظ انسجامگرایی درو چیز از خلاف واقع، به لحاظ عقل نظری، به لحاظ عقل عملی، ما دو تا معیار داریم خلاص. اگر میگید اینجاها چه میگویید، میگه ما بلا جواب نیستیم، بر اساس انسجامگرایی که ملاک عقل نظری است، میگیم نه اینا حقیقت نداره، اما به لحاظ عقل عملی میگیم چه ایب نداره، مفید فایده است، میریم رو اون ملاک. یا اونجاهایی که مثلا دروغه و مفسده داره، اونجا میگیم هم به لحاظ عقل نظری باطله، هم به لحاظ عقل چه عملی باطله، چون مفسده آمیزه. پس هر جا مصلحت آمیز بود، مفید فایده بود، میگیم مشکلی نداره، شما بگید آه این انسجام نداره، حق نیست، به لحاظ عقل نظری ما هم قبول میکنیم، آه یه فایده هایی داره. پس این اشکال را هم ممکنه این آیان جواب بدن، بگن بله ما با شما موافقیم، نظریه انسجام در مورد اینا، ما نمیگیم اینا حق است به لحاظ انسجام، چیز ببخشید اینا حق، بله باطل است چون انسجام نداره، به لحاظ انسجام حق است، اما به لحاظ اینکه مطابق با واقع نیست حق نباشه. مثلا یه تفکیکی اگه بکنن شاید بتونن دفاع کنن راجع به این اشکال. خب البته دیگه، اگر راست فتنه انگیز را شما قبول دارید و دروغ مسئله آمیز، بله دیگه این خیر و صلاح و منفعت و مصلحت، مثلا مجلس شورای اسلامی به لحاظ عقل نظری بر عقل نظری عقل بررسی میکنه، مجمع تشخیص نظام بر اساس مصلحت، این اصل حاکم تجربه، حتی فقها ها همه تصویر میکنن میگن خلاف چی هست، اونجا میرن میگن نه مصلحت اقتضا میکنه این باشه، وتو میشه دیگه، به قول شهید متعید حق وتو داره، مصلحت و مفسده، صلاح و فساد نوعی اجتماعی حق وتو داره. خب حالا از این عبور کردیم، عنایت کنیم به ارزم، یک نکته دیگری باقی مونده اینا هم بگیم. چطور؟ انسجام داره دیگه. اون اشتباه به چه معناست؟ نه اصلا اشتباه میگه ملاکش چیه؟ شما الان با ملاک واقعیت و انکشاف و مطابقت داوری نفرمایید. میگه که حقیقت داشتن یعنی انسجام داشتن، داره از حقیقت داره. بله شما اگه میفرمایید که با ملاک واقع، اینایی که اشکال ظاهرن کردن گفتن شما خودتون قبول دارید که اینا مطابقه با واقع چی؟ نیست. میگه خب بله، مگه من گفتم ملاک حقیقت مطابقه با واقعه؟ من که اونا نگفته بودم که نقض وقتی بر من وارده که من ملاک حقیقت را انطباق با واقع بدانم. من که اینا ملاک حقیقت نمیدانم، همین انسجام هست، انسجام داره و حقیقت داره. حالا به لحاظ عقل عملی که فایده باشه دو حالت داره، گاهی ضرر داره گاهی فایده داره. اگر فایده داره از دو جهت مثبت، هم انسجام داره هم فایده داره. اگه ضرر داره به لحاظ انسجامش مثبته، به لحاظ ضررش منفیه. عرض کردم یعنی اینه دیگه، اون نقد وارد نیست. خب حالا عنایت کنین، یک نکته دقیقی است میخوام عرض کنم خدمتتون. اگر فرض کنیم، اول به صورت یک فرض مطرح بکنیم، ما یک مجموعه گزاره‌هایی داریم 10 تا کمتر بیشتر هر چه، که از این گزاره‌های منسجم، همه با هم منسجم، انا دو تا استنتاج معارض بشود. فرض این است ما یک مجموعه داریم از گزاره‌های منسجم، اینا با هم هیچ ناسازگاری ندارن، ولی از این گزاره‌های منسجم دو تا نتیجه میشود به دست آورد که این دو تا نتیجه با هم ناسازگارن، تناقض آلود هستن. خب حالا چیکار کنیم اینجا در این فرض؟ هر دو منسجمن، یعنی هر دو با ملاک شما که میگویید این گزاره‌های جدید هماهنگ با گزاره‌های قبل باشن، این ملاک تو هر دو هست، فرض اینه دیگه، اما با هم تعارض دارن، نقیزه میشه دیگه. نقیزه این را که نمیشه آدم قبول بکنه که. خب حالا این فرض فعلا ببینیم داریم یا نه. اگر فرض کنیم، فرضی داشته باشیم که یک مجموعه گزاره هایی داریم، یک منسجمن، دو تا نتیجه از اینا میشود گرفت که این دو تا نتیجه هم هر دو با اونا انسجام داره، ناسازگار نیست با اونها، اما خود اینا با هم دیگه ناسازگاره. اینجا شما چی میگید؟ چیکار باید بکنیم؟ اینجا با چه ملاکی هر دو را قبول بکنیم؟ جمع نقیزه اینه. هیچ کدوم را قبول نکنیم، رفع نقیزه اینه دیگه. این تناقض که از محالاته، اینه که نمیشه کارش کرد. یکی را انتخاب بکنیم دون دیگری، چه ملاکی؟ اگه بگید انسجام، هر دو انسجام داره، پس یه ملاک دیگری باید پیدا کنیم تا بیایم یکی از اینا را ما انتخاب بکنیم، تا نه جمع نقیزه این بشه نه رفع نقیزه این بشه. این اشکال را هم بر اینا وارد کردن. حالا من میخوام مثالی بزنم ببینیم، یک مثالی میتونیم پیدا بکنیم، چون مثال برایش ذکر نکردن اما اشکال را وارد کردن، گفتن اگر فرضاً اینجور باشه. بله حالا من میخوام واقعی هم این مثال بزنم ببینیم درسته یا نه. مثال کلامی میخوام، من تخصصم کلامه دیگه، مثالهای خوب خوبم از کلام باید باشه. یک، خداوند کمال مطلق است. خب این یک گزاره، این حالا هم درست است با ملاک مطابقت، هم یه گزاره یه با هیچی مخالف نیستی، خداوند کمال مطلق است. دو، در کمال مطلق نقص راه ندارد. درسته دیگه، با اون قبلی هم کاملا منسجمه و درست هم. سه، در خداوند نقص راه ندارد. پس خداوند کمال مطلق است، یک، در کمال مطلق نقصی راه ندارد. دو، در خداوند نقص راه ندارد. سه، این سه قضیه کاملا با هم هماهنگن و درست هم است. چهار، انجام فعل قبیح نشانه نقص. فعل قبیح، اگر یک کسی فعل قبیح انجام میده نشانه نقصیه، حالا یا نیاز داره یا نمیدونه، یه منشأ نقصی داره. پس انجام فعل قبیح نشانه نقص و نقص فاعل است، یعنی فاعل نقصی داره. این هم شد یک گزاره. پنج، خداوند از فعل قوی پیراسته است. پنج تا مگه گزاره نیست؟ این پنج تا گزاره، گزارهای درستیه دیگه. هم معتزلی قبول دارد هم اشعری، هم عدلیه قبول داره هم اشاعره، اینا رو هر دو قبول دارن. یعنی چه متفکر ما؟ متفکر عدلی مسلک باشه، امامیه و معتزله، یا متفکر اشعری مسلک باشه. این پنج تا قضیه که من گفتم مورد وفاقه، با هم سازگاری هم دارن دیگه، هیچ با هم تعارضی ندارن، درسته؟ خب حالا برسیم به دو تا استنتاج. یک استنتاج این است که متکلمان عدلیه با استناد به همین گزاره ها، همین پنجتا گزاره ای را که گفتیم قبول دارن، با استناد به همین گزاره ها میگوین چی؟ میگوین افعال خداوند معلل به اغراض است. از همین ها، از همین گزاره ها استنتاج کردن خدا کمال مطلق است، در کمال مطلق نقص راه ندارد، پس در خداوند نقص ندارد، خدا فعل قوی انجام نمیدهد، فعل قوی نشانی نقص است. همین را که فرض کردن گفتن خدای متعال افعالش قایتمنده، قرزمنده، معلل و قایاته. اینا عدلیه میگن. اشاعره میگن چی؟ میگن نه، با اینکه همین را قبول دارن، اونا هم همین را قبول دارن، اونا میگن نه، افعال الله معلل و اغراض و قایات نیست. خب حالا افعال الله معلل به اغراض است، موجبه. افعال الله معلل به اغراض نیست، سالبه. سلب و ایجاب در یک مورد از یک جهت در یک مورد تناقضه. نمیشود هر دو را قبول کنیم، نمیشود هر دو را رفع کنیم، نفی کنیم، چون که رفع و نقیض میشه، بالاخره یکیش درسته. خب حالا کدوم ها درسته؟ کدومای از اینا درسته؟ چجوری انتخاب بکنیم؟ طبق ملاک شما که میگید انسجام داشته باشه، میگیم هر دوش با اینا انسجام داره. معلل به قایات نباشد یا معلل به قایات باشد، با این قضیه قبلی با هم دیگه تا چیز نداره، ناسازگاری نداره، انسجام داره، تتاردی نداره. آره نه دیگه، میگه الان شما از اشعری سوال بکنید چی میگه؟ میگه که میگه چون فعلی فاعلی که فعلش غایت دارد، معلوم میشه یه نقصی داره. فاعل به داعی است، فاعل به غایه، یعنی فاعل به داعی. مگه شما نگفتیم که خدای متعال نقص نداره؟ تام گزارای سومی کمال مطلق است، در کمال مطلق نقص نیست، پس در خداوند نقص نیست. گزاره سوم میگه با توجه به گزاره سوم که در خدای متعال نقص راه ندارد، پس افعال الله معلل به غایات نیست. چون اگر معلل به غایات باشد، فاعل لغایتن میشه فاعل به داعی، و فاعل به داعی نقص داره، مثل بشر است. فلاسفه هم میگن، نه این فقط اشاعره میگن، این تکش را، این مطلب را فلاسفه هم میگن، ابن سینا هم میگن، دیگران هم میگن، میگن فعل خدا اگر معلل باشه، فاعل بالقصد دیگه، میدانید یا نمیدانید؟ فاعل بالقصد، فاعل بالدعای، مثل ما انسان ها که ما یه کاری میخوایم انجام بدیم، انگیزه داریم، غرض داریم، اون غرض ما را به کمال میرسانه. پس استنادن به اون قضیه سومی، قضیه سوم چه است؟ که در خدای متعال نقص راه ندارد، میگه خیلی خوب، پس افعال الله معلل به اغراض نیست. عدلیه چه میگه؟ عدلیه استنادن به این گزاره پنجم، گزاره پنجم چه است؟ که در خدای متعال قبیح راه ندارد، فعل خدا قبیح نیست، فاعلی که همیشه هر که فعل. چه بود گزاره پنجم؟ بله، خداوند از فعل قبیح پیراسته است. میگه که فعل بدون غایت عبث است، فعل بدون غایت عبث است، و عبث قبیح است، و در خداوند قبیح راه ندارد. پس حالا اجازه بدید، میدونم، حالا صبر کنید تا چیز بکنیم، ببینید با این گوین گزاره‌های قبلی انسجام داره دیگه. ما ازمون اینه، دو تا نتیجه به دست آورده ایم که دو تا نتیجه از نظر انسجام، یعنی سازگاری با اون گزاره‌های قبل، سازگاره، ولی کم دو تا نظریه ناسازگاره، دو تا نظریه ناسازگاره. حالا باید یک فکری کنیم برای اینها، باید یه فکری برای این بکنیم که این چجوری میشه. وقتی بگوییم دعواشون همچنان هست، این نزاع برطرف نشده که، نزاع سوریه مثلا شکلیه، واقعی نیست، نزاع جدیه. اونا استنادن به این که فعل العبس چیز، فعل بلا غایت، فعل بلا غرض عبسون، توجه فرمودید، و فعلی که برای عبس باشد قبیحه، پس خدای متعال فعلش قطعا دارای غایته، فاعل بالغایه است و بالغرض. اون میگه که چون نقص نداره، پس خدای متعال فاعل بالغرض نیست. خب دو تا نظریه است، دو تا نظریه، دو تا گزاره با هم ناسازگار، تناقض هم داره، نه جمعشون شاید نه رفعشون شاید، با اون قضایای قبلی هم سازگاری داره. حالا از این قبیل، یعنی مثال بود من عرض کردم، نشون مثال دیگه هم میشه بس براش ذکر کرد. اگر حالا فرض کنیم، پس اشکال این شده ها، اگر فرض کنیم موردی پیدا شود که دو تا نتیجه از یه مجموعه گزاره هایی بگیریم که با هم با اونا سازگار هستن، ناسازگار نیستن، اینجا باید یکی را انتخاب بکنیم، چه ملاکی داریم برای انتخاب؟ پس این انسجام گرایی در این گونه جاها هم جواب نمیده. این مجموعه نقدهایی است که بر این نظریه انسجام گرایی دیگه وارد شده، به نظرم کفایت میکنه. از این ما عبور میکنیم انشاءالله در جلسه آینده. دومین نظریه که برای ملاک حقیقت گفتن به نام عملگرایی و فایده گرایی یا همون پراگماتیسم، اون را انشاءالله بحث میکنیم. صلی الله علیه. بله این دیگه جواب نداره دیگه، یعنی انسجام گرایی ملاک درستی نیست، باید با یه ملاک دیگری قضایا را بررسی بکنیم.